بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. مولانا الباقر علیه السلام انه قال دولتنا آخر الدول. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت صفحه 472 آورده. می‌فرماید دولتنا آخر الدول، از امام باقر علیه السلام است. دولت ما پایان دولت هاست، آخرین دولت هست. ولن یبقى، سلام علیکم و رحمت الله، ولم یبقى اهل بیت لهم دوله الا ملک قبلنا. هیچ خانواده ای نیست که حکومتی داشته باشند مگر اینکه مالک اون حکومت می شوند قبل از ما. لئلا یقولوا اذا رأوا سیرتنا اذا ملکنا سرنا سیرت هؤلاء. تا نگویند وقتی سیره ما را می‌بینند اگر ما هم حکومت می‌کردیم مثل سیره همین‌ها حکومت می‌کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. و هو قول الله عز و جل بل عاقبت للمتقین. و این همون فرمایش خداوند متعال هست که می‌فرماید بل عاقبتو للمتقین. در این روایت نورانی چند تا نکته قابل توجهه. نکته اول این است که عاقبت که در این بل عاقبتو للمتقین در این آیه هست شامل هم عاقبت فردی می شود هم عاقبت اجتماعی می شود. یه نکته است که این روایت توجه به اون میده که میگه عاقبت به خیری، یه عاقبت به خیری فردی داریم یه عاقبت به خیری اجتماعی داریم. هم کسانی که اهل تقوا باشن هم عاقبت به خیر فردی میشن هم عاقبت به خیر اجتماعی میشن. و عاقبت به خیر اجتماعی اون آخرین حکومتی است که در جهان تحقق پیدا میکند و اون حکومت اهل بیت است. نکته دوم این است که این روایت در واقع دعوت میکند به صبر و مقاومت و زمینه سازی برای اون حکومت. به عبارت دیگر این روایت میفرماید هیچ کس جز اهل بیت نمیتواند حکومت اسلامی واقعی رو کامل رو تشکیل بده. میفرماید آخرین دولتی که در جهان تشکیل میشه دولت ماست. دلیلش هم اینه که همه بیان حکومت بکنن تا وقتی ما حکومت اسلامی رو تشکیل میدیم نگن که خب حالا اگه ما هم حکومت میکردیم همینجوری حکومت میکردیم دیگه. متوجه بشن که نه، این حکومت یه حکومت دیگه است. خب همه، حالا یه روایتی فردا انشاءالله براتون میخونم، وقتی همه حکومت کردن، همه امکانات ابزار حکومتی رو در دستشون میگیرن، ولیکن جز معصوم، حکومتی که رهبرش معصوم باشه، اون حکومت واقعی 100% اسلامی که دیگه هیچ مولایی درزش نره، اون حکومت فقط باید به رهبری چی باشه؟ معصوم باشه. میفرماد لعلا یقولو اذا رعو سیرتنا اذا ملکنا سر نامس سیرت هاولا، نگن که خب میگه حکومت کردی دیگه، چرا نتونستید بکنید. این که به عبارت دیگه رمز این که باید امام معصوم باشه این است که اون حکومتی که اهل بیت میخواد، اون حکومت اهل بیت، اون رو جز امام معصوم نمیتونه. ما غیر از امام معصوم باز زمین سازی کنه انشاءالله برای اون حکومت، امیدواریم که این توفیق رو جمهوری اسلامی پیدا بکنه. صلواتی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در باره موارد نقض قاعده توثیق عام مشایخ ثقات بود. به اینجا رسیدیم که 5 روایت تقریبا کشی نقل میکنه بر لعن و ذم و انحراف علی ابن ابی حمزه بطائنی. گفتیم که این 3 نفر لااقل، 3 نفر کیا بودن؟ ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی. لا یرسلون ولا یربون الا عن ثقه. آقای خویی میفرمان خب اینها، این علی ابن، اینجا ابن ابی عمر که مهمترین اونها ابن ابی عمره، آمده از کی نقل کرده؟ از علی ابن ابی حمزه بطانی که در نقل هایی که عرض کردیم امام او رو لعنت میکنه، متهم به کذب است و انحراف اعتقادی. اینا رو دیروز گفتیم، ولی چند تا جواب داره این جواب آقای خویی. اولا در جواب این نقض، بعضی از این روایات ذم مربوط به فرزندش هست، حسن ابن علی ابن ابی حمزه است. ابن ابی حمزه مشترک هست بین پدر و پسر. ثانیاً این روایات ذم معارض است به روایات مد. یه سلسله روایات هم داریم درباره مدح علی ابن ابی حمزه. به قول اون بنده خدا میگه ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. هنرم داره در برابر اون روایاتی که ذم شده، این روایات هم هست. این هم کشی باز نقل میکنه، صفحه 706 شماره 758. علی ابن ابی حمزه میگه شکوت الى ابی الحسن علیه السلام و حدثته هو بالحدیث عن ابیه و عن جده. میگه به امام رضا شکایت کردم و حدیث گفتم، حدیث هایی که از پدرش و از جدش شنیده بودیم. فقال یا علی هاکزا، این حدیث ها همینجوریست که نقل میکنی، درست میگی، یا علی هاکزا قال ابی و جدی علیهم السلام. قال فبکیت، من گریه کردم. ثم قال او قد سألت الله لک او اسأله لک فی العلانیه ان یغفر لک. حالا گفت سوال کردم یا سوال میکنم که خدا از گناهان تو بگذره. خب این هم یه روایت مدحه، در برابر اون روایت زد، این روایت از امام رضا مدحش میکنه. بله بله، پنج تا روایت هم اون کشی عرض کردن، یادتون باشه در شناختنامه کشی عرض کردیم کشی اظهار نظر نمی کنه. بله، میاد مبانی رو به دست رجالی میده، میگه حالا خودت بیا اظهار. خیلی کم میشه که بیاد اظهار نظر کنه، بگه یه نفر خوبه یا یه نفر بده. میاد بله روایات رو نقل میکنه.
روایت به صورت غیر مستقیم ذم حساب نمیشه از گناهانتو بگذره، معلومه
نه دیگه. خب وقتی خدا میخواد بگذره دیگه، امام بخواد از خدا فرق میکنه تا من و شما بخوایم از خدا بگذره. همه دارن گناه، که همه دارن، کی هستش که گناه نداره؟ بله، این مدحه در واقع. این یه روایت. یه روایت دیگر هستش خدمتتون عرض کنم که باز در اینجا صفحه 743 خیلی مخلوط. این با اینکه آقای شیخ طوسی تهذیب کرده رجال کشی رو، مثلا الان یه علی ابن حمزه اینجا جلد دو صفحه چیز داره، صفحه جلد دو صفحه 705 داره، 7-8 روایت اینجا نقل میکنه، بعد دو مرتبه 742 دوره علی ابن ابی حمزه بطائنی. خب این اگه درست درمون بود نباست در دو جا، ما حسن ابن علی حمزه هم که جداست، بعد یه جا دیگه است. پنج تا ایاتون باشه گفتیم، پنج نفر بعد از کشی آمدن اینا درستش کردن. پنج تا کتاب دیگه داریم در درست کردن اینا. حالا این چون این خود اصل کتاب کشیه دیگه، این اصل کتاب کشیه. خدمتتون عرض کنم که یه روایت دیگه هست، میگه که ان حسن ابن علی ابن ابی حمزه ان ابی، اینم باز از پدرش نقل میکنه که حسن یعنی پسرش نقل میکنه از پدر، دخلت المدینه و انا مریض شدید المرض. علی ابن حمزه میگه وارد مدینه شدم خیلی بیمار و شدید بودم. فکان اصباح هاونا یدخلون بلا اعقل و بهم، میومدن عیادت من مثلا نمیفهمیدم، این حالم خراب بود. و ذالکه انه اصابنی هما فذهب عقلی، انقدر تبم شدید بود که خلاصه نمیشناختم کسی رو. و اخبرنی اسحاق ابن عمار انه اقام علیه بالمدینه ثلاث ایام لا یشوی انه لا یخرج منها حتی یتون. اسحاق ابن عمار که دیگه یکی از رابعه های دیگه هست، اونم فتحی مذهبه، میگه که سه روز در مدینه بود، شک نداشت که من میمیرم، یعنی حال مردن بود. و خرج اسحاق، بالاخره گفت این که میمیره خدا حافظ شما، گشتور رفته. و افق تو بعد ما خرج اسحاق، حالم به هوش اومدم، اون موقع بیهوش بودم، حالا به هوش اومد. فقلت لاصحابی افتحوا کیسی و اخرجوا منها معت دینار فقسموا فی اصحابنا، فقسموا فی اصحابنا، 100 دینار در بیارید از کیسه منو تقسیم کنید. و ارسل الی ابوالحسن بقدح فی ما امام رضا علیه السلام، یه قدحی فرستاد که مایی آبی در او بود. فقال رسول یقول لک ابوالحسن اشرب هذا الماء فان فيه شفاء ان شاء الله، بخور این آبو شفا میگیری. خوردم فاسهل بعدی، شکمم درست شد، راه افتاد. فاخرج الله ما كنت اجده في بطني من العذاب، مشکلم حل شد. و دخلت على ابو الحسن، وارد بر امام رضا شدم. فقال یا علی اما ان عجلک قد حضر مرتن، بر این مردنی بودی دیگه، این آبی که ما فرستادیم شفاعت داد. فخرج تو الى مکه فلقی تو اسحاق ابن عمار، رفتم مکه اسحاق ابن عمار رو دیدم. فقال والله لقد اقمت مدینه ثلاث ایام ما شکیت انک الا انک ستموت، من بهت میگم میمیری. فاخبرنی به قصتک، بگو جاستان چیه. فاخبر تو به ما صنعتو و ما قال لی ابوالحسن من ما انسال الله فی عمری مرتن بعد عمری، که این کاری که من کردم. بعد امام به من فرمود که خدا مرگ منو عقب انداخته. و اصابنی مثل ما اصاب. فقال یا اسحاق، فقلت یا اسحاق، اینجاست نکته، اینجاست. انه امام ابن الامام و به هذا یعرف الامام. میگه من گفتم که این علامت امامت هست، امال امام رضا است. معلوم میشه این اگه این حدیث درست باشه دیگه واقفه بودن، واقفی بودن این درست نمیشه. او امام است، پسر امام است و اینم علامت امام هست که آبی که میوده شفا هستش. بنابراین این دو تا روایت کشی میگه. غیر از این دو روایت که کشی میگه در برابر اون پنج روایت، چهار پنج تا روایت دیگه هم هست که اینها رو غیبت نعمانی هست، در کمال الدین صدوق هست، اون اخبار رضا هست، اونم دلالت میکنه که علی ابن حمزه نبوده. در غیبت نعمانی صفحه 61 این روایت رو باز از علی ابن ابی حمزه نقل میکنم، میگه سمعت ابا جعفر، میگه من با ابی بصیر خدمت امام باقر رسیدیم، آقا فرمود منا اثنا عشر محدثا از سابع من بلدی القائم فقام الیه ابو بصیر فقال اشهد انی سمعت ابا جعفر اسلام یقول منذ اربعین سنه. ابو بصیر گفت من 40 سال اینو از امام میشنوم که حضرت مهدی صلوات الله علیه از فرزند. خب اگه کسی راوی یه چین خبری باشه نمیتونه واقفی باشه. اینو نعمانی نقل میکنه. صدوق هم باز چند تا روایت نقل میکنه. صدوق از نقل میکنه که میگه که از حسن ابن علی ابن حمزه از پدرش نقل، هم از پسر هم از پدر نقل میکنه، یعنی پسر از پدر نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام که قال رسول الله عن جد از اجدادش نقل میکنه، قال رسول الله الائمه بعدی 12 اولهم علی ابن ابی طالب آخرهم القائم صلوات الله علیه هم خلفائی و اوصیائی و اولیائی و حجج الله علی امتی بعدی المقر بهم مؤمن و المنکر منهم لهم کافر. اینم باز حدیث 12 امامو نقل میکنه. اینم در کمال الدین تمام النعمه جلد 1 صفحه 259. بله حالا از جنبندی میکنیم دیگه، الان جنبندی میکنیم. این یک کم بگم، یه روایت دیگه هم هست و صدوق، اینم در عیون اخبار رضاست جلد یک صفحه 19 حدیث 4 میفرماید که ما مکه رفتیم، علی ابن حمزه هم با ما بود، حسن ابن علی خزاز میگه و معه مالون و متاع، یه مال و متاعی هم بود، فقلنا ما هازا، گفتیم اینه چیه؟ قال هازار للعبد صالح، این مال عبد صالح هست، امرنی احمله الى علی ابنه علیه السلام وقد اوصا الی، میگه مال امام کاظم هست، به من دستور داده اینو برم به پسرش بدم که امام رضا علیه السلام باشه. بنابراین این روایات با اون روایات چی میشه؟ معارض میشه. اون روایات میگن واقفی بوده، پولا رو نبرده بده امام، امام اون مسائل رو گفته، این روایت هم در مقابل اونهاست. حالا کدوم روایات رو میشه ترجیح داد؟ حد اقلش اینه که چیه؟ انسان تشکیک کنه، اظهار نظر نکنه. حد اقلش اینه که شما میفرمید خب یه روایت داری بر ذمش، یه روایت داری بر مدحش، حد اقلش اینه که حالا از اون طرف هم میگیم که درباره ابن ابی عمر داریم که جز از ثقه نقل نمیکنه. حداقلش اینجور زود انسان قضاوت نکنه. آقای سبحانی هم میفرماید بعد از نقل این مطلب میفرماید شیخ غلام رضا عرفانیان یه کتابی هستش که مشایخ ثقات رو نوشته، اونجا میگه که یک کتاب مستقلی چاپ کرده درباره اعتبار روایی علی ابن حمزه، که علی ابن حمزه بطانی روایاتش چیه؟ معتبر هستش. بنابراین حالا حداقلش نگیم، فرض کنید که حالا آدم خوبی هم بوده، حداقلش چی میشه؟ توقف کنیم در این که بگیم ضعیف هست، اینو توقف کنیم. بنابراین خیلی صفت نمیتونیم بگیم. بنابراین سه تا در جواب این نقض، در جواب اولین نقضی که آقای خویی دارن به امام هم دارن، این رو در جواب اولین نقضی که به اون قاعده کلی دارن سه تا حرف ما میزنیم. این جنبندیش این میشه. اولیش این که برخی از این روایات مربوطه به چیه؟ زن مربوطه به پسرش هست، مال پدر نیست، و ابن ابی حمزه مشترک بین دوتاست. دومیش اینی که سایر روایت، این پنج روایتی که در ذمش هست تقریبا خود 6 7 روایت هم در متنش هستش، اینا با هم معارضن. نکته سوم این است که ممکنه ابن ابی عمر این روایات رو در زمان چی ازش نقل کرده. بر فرض هم بپذیریم ابن ابی عمر اینجور نبوده که حالا یه آدم از یه آدم ملعون واقفی چی بیاد یه روایت نقل کنه. خب این آدم وکیل امام بوده، مورد اعتماد امام بوده، یه مدتی آدم اینجوری بوده، این ولی وکاله حداقلش دیگه، این دیگه حداقلا رو ما داریم میگیم. خب در زمان استقامتش ما ازش روایت نقل کرده که چه اشکال داره؟ چه این پس قاعده نقض نمیشود که بخوایم بگیم از ثقات نقل میکرده ابن ابی عمر، این قاعده نمیتونیم بگیم نقض میشه. به همین جهت این نکته خیلی مهمیه که آخر در اینجا عرض میکنیم. شما اگر کتب فقهی رو مراجعه کنید میگید که میبینید که فقها به روایت علی ابن حمزه عمل کردن. این خیلی مهمه. روایاتی که تو سندش علی ابن ابی حمزه بطائنی هست، اصحاب آمدن به این روایات عمل کردن. معلوم میشه که یا قبول نداشتن این روایت زم رو، یا اینکه میگفتن این روایات در زمان استقامتش نقل شده. تعدادش نمیدونم چند تاست. روایت علی ابن حمزه باز نگاه کنیم، باز تو ماجم آقای خویی احتمالا هستش. خدمت رو عرض کنم که بنابراین این نقضی که گفتن فرمودن که این نقض قاعده توثیق عام مشایخ ثقات میشود، این نقض این قابل قبول نیست. الان شما این برنامه چیزام که ببینید، برنامه‌ای که برنامه نور که رفتیم عرض کردم راجع به رجال هست، برنامه نور درایت النور که اومده تو سی دیش هستش الان و قابل استفاده هم هست، روایتی که علی ابن ابی حمزه توش هست رو صحیح میزنه، یعنی صحیحون علی تحقیق میزنه، زیرش می‌نویسه صحیحون علی تحقیق. نقض دوم که آقای خویی می فرماین عرض کردیم دیگه، سه تا جام عرض کردیم، معارض داره، نمیدونیم حتما صادر شده. سه تا جواب دادیم دیگه. یکی این که نمیدونیم اصلا بعض از این زم ها مربوط به اون نیست. دوم این که نمیدونیم این زم ها صادر شده یا نه. سوم این که خدمتتون عرض کردم ممکنه این روایت رو در زمان استقامتش نقل کردن مشایخی که بزرگانی که از چیز نقل کردن، علی ابن ابی حمزه نقل کردن، در حال استقامتش نقل کردن، به همین جهت اصحاب عمل میکنن بهش. اصحاب عمل کردن یعنی قدینه بر صدقش داشتن، بر قدینه بر این داشتن که این معید ماست دیگه. معید این است که این علی ابن ابی حمزه در زمان استقامتش این احادیث رو بین اینا گفته، اینا هم در اون زمان ازش شنیده.
سوال من اینه که این روایتایی که مذمتش کرده، آیا امام در تقیه بوده مجبور بوده مذمتش بکنه؟
نه، اگر ما اینجوری گفتیم معناش این است که صادر نشده دیگه. این یا یکی از این دو حالت هست، یا باید بگیم صادر نشده، یا بگیم صادر شده مربوط به زمان چیه؟ مر زمان وقفشه. این روایت مال زمان قبل از وقفشه.
بس اینکه حالا فساد مذهب داره اصلا داشته باشم، بعد نسبت به توثیقش یعنی تفکیک نباید شد.
چرا؟ اصلا ایده هستن که فاسد المذهب هستن ولی دروغ نمیگن. این مشکلی نداره. ولی اینا این که گفتیم دیگه مسئله حل میکنه. خدمت رو عرض کنم که دومین نقض مربوط به آقای یونس ابن زبیان هست. یونس ابن زبیان هم یکی از مشایخ روایی آقای ابن ابی عمیر هست. بوده 400 تا مثل که گفتیم قبلا، این 400 خورده شیخ داره. روایتی که نقل کردن شیخ طوسی از او این است، در تهذیب جلد پنجم صفحه 32 این روایت: ربا شیخ ان موسی بن قاسم، از موسی بن قاسم نقل کرده، از صفوان و ابن ابی عمیر، دوتاشون نقل کردن، هم صفوان نقل کرده هم ابن ابی عمیر نقل کرده، از شخصی به نام برید یا یزید، شک داره که از کدوما نقل کرده، از برید نقل کرده یا از یزید. برید ابن معاویه، حالا توضیح میدیم بعدن. و یونس ابن زبیان، یکی از این راویایی که ابن ابی عمر از نقل میکنه، یونس ابن زبیانه. روایت چیه؟ روایت اینه که قالا سألنا ابا عبدالله، این آقای برید یا یزید و یونس ابن زبیان، این دوتایشون از امام سوال کردن، سألنا ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یحرم فی رجب او شهر رمضان، در ماه رجب یا در ماه رمضان احرام میبنده، حتی اذا کان عوان الحج اتا متمتعن. ظاهر این روایت این است که در ماه رجب یا ماه شعبان، در ماه رمضان احرام عمره تمتع میبنده، ظاهر روایت عرض میکنم، میاد مکه میمونه تا ایام چی؟ تا ایام حج. فقال اون وقت هم حج متمتع انجام میده. فقال لا بأس بذلک، حضرت فرمود این اشکالی نداره. حالا یه بحث در خود متن روایته، یه بحث سند روایت. حالا یه اشاره بکنم، متن روایت که ظاهرا معمول به نیست این روایت، چون میگه در ماه رجب آمده عمره تمتع انجام ده، ظاهرش این دیگه، ما یه جور دیگه توجیهش کنیم، یا در ماه رمضان آمده عمره تمتع رو نمیشه در ماه رجب در ماه رمضان انجام داد، باید عمره تمتع در اشهر چی باشه؟ بر اشهر حج باشه، یعنی شوال و ذی‌قعده و ذی‌حج باشه، غیر از این سه ماه نمیشه عمره تمتع، نمیشه. بس اگرم عمره باشه میشه عمره مفرده، باز برگرده دو مرتبه احرام عمره چی ببنده؟ تمتع ببنده. بنابراین روایت مورد عمل نیست، اما سندش اینجا میگه که ابن ابی عمر از آقای یونس ابن زبیان نقل کرد. یونس ابن زبیان کی هست؟ یونس ابن زبیان هم باز یکی از اون آدمایی هستش که روش حرفه. به عنوان غالی مطرح شده یونس ابن زبیان، میگه که سمعت رجلا من التیاره یحدث ابا حسن رضا عن یونس ابن زبیان، از امام رضا، از امام رضا صحبت میکرد درباره یونس ابن زبیان، که یونس ابن زبیان خدمت آقا اینجوری گفت: کنت فی بعض اللیالی و انا فی الطواف فاذا ندا این ندا اون من فوق رأسی، یه شب در طواف بودم، دیدم یه صدایی از بالا سرم میاد. صدا چی بود؟ یا یونس انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. این آیه که به حضرت چیز موسی بود. فرفعت رأسی، یونس گفتش که سرمو بلند کردم، فعضا جبرئیل، یا وقتی دیدم که جبرئیل داره این حرفا رو میزنه. بله؟ آره شناخته. فقبض به ابوالحسن، این حرفو که خدمت آقای امام رضا گفت، حضرت عصبانی شد. قضاً لم یملک نفسه. جوری عصبانی شد، این کشی نقل میکنه ها. کشی در حالات یونس ابن زبیان شماره 673 اونجا نقل میکنه. حضرت به جوری عصبانی شد که دیگه نتونست خودشو کنترل کنه. ثم قال للرجل اخرج عنی، به این آقای یونس بن زمان گفت از پیش من برو. لعنك الله ولعن من حدثک. اون آقا یه مردی آمد این رو خدمت امام رضا نقل کرد، این روایت نقل کرد. آره یحدث ابو الحسن این داستان یونس رو خدمت امام رضا نقل کرد. حضرت به او فرمود برو بیرون، خدا تو رو لعنت کنه، کسی هم که این حدیث رو بر تو نقل کرده لعنت کنه. و لعن یونس ابن و الف لعنه، اونو دیگه هزار بار لعنت کنه. یتبعها الف لعنه، دنبالش هزار تا لعنت هم دیگه هم دوباره یه میلیون لعنت، هزار هزار تا. کل لعنت منها منها تبلغ که قبر قعر جهنم، هر یکی لعنا برسونه به قعر جهنم. اشهد و ما ناداه الا شیطان، شهادت میدم که شیطان اینو به اون ادا کرد، جبرئیل نبوده اون. اما ان یونس مع ابو الخطاب فی اشد العذاب مغرونان، یونس و ابو الخطاب در اشد عذاب با هم دیگه همراهی میکنن. و اصحابهما الی ذلک الشیطان مع فرعون و آل فرعون فی اشد العذاب. و سمعت ذلک من ابی، اینو حرفا رو پدرم میگفت. قال یونس یونس ابن عبدالرحمن گفت فقال قام الرجل من اندهی فما بلغ الباب الا اشد خطا الا سرع مخشیان الا حتی سرع مخشیان و قد قاع ریجو و حمله. خلاصه بعد اینکه شد دیگه این هم چند قدم ده قدم گرفت دیگه افتاد مرد بیچاره یارو. فقال ابوالحسن اتاه ملکون، حضرت فرمود که یه فرشته ای آمد به یدهی عمودون، یه عمودی دستش بود. فضرب علی حامته ضربتن قلب فیها مسانتو حتی قاع رجیعو. خلاصه یه ضربه ای زدی گرز زدن تو سرش که خلاصه تا مسانش اون رسید و اون حالت بهش دست داد. و عجل الله به روح الی حاویه و الحقه به صاحب الذی حدثه به یونس ابن زبیان برای از شیطان الذی کان اترائیله. حالا البته خود این حدیث هم بخورده مورد چیز هست که این بیچاره کاری نکرده بوده، آمده گفته که یونس ناقل گفت و نقالو کل بقال، اومده بوده پیش امام یه همچین حدیثی رو نقل کرده. حضرت یه مرتبه عصبانی شده و امام عصبانی بشه که دیگه خودش نتونه کنترل کنه، که دیگه خیلی ناجور هستش. این حدیث خودش هم میداره مشکل داره. بله روایات مختلفی هستش درباره این آقای یونس ابن زبیان که گفتن تقریبا رجالیون روایات زیاده، حالا ما دیگه بقیهشو نمیخونیم. در ذم یونس روایات زیاده و این در کتب رجالی تقریبا بالاتفاق میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق رجالیون آقای یونس ابن زبیان رو چیکار کردن؟ ضعیفش دانستن، ضعیفون جدن. نجاشی گفته ضعیفون جدن، لا یلتفتو الی ما روا، التفات نمیشود به اون چیزی. کل کتبهی تخلید، همش تخلیده. علماء الرجال کاظمی در تکمیل تو رجال، علماء الرجال بالغو فی ذمه و نسبوه الی الکذب و تهمه و القلوب و وضع الحدیث و نقلو عن رضا علیه السلام لعنه، که روایت هم زیاده. حالا عرض میکنیم این حرفیست که آقای خویی میگن، که اشاره میکنن، همه اینا رو نمیگن آقای خویی، ولی اشاره میکنن یونس ابن زبیان رو رجالیون تضعیفش کردن با وصف این آقای ابن ابی عمر. چیکار کرده؟ آمده از این آقا روایت نقل کرده. چند تا جواب از این نقض هم داده شده که چرا ابن ابی عمر آمده از آقای یونس ابن زبیان نقل کرده. اولا آقای ابن ابی عمر فقط یه روایت از این بیچاره نقل کرده، در تمام روایات ابن ابی عمر یه روایت بیشتر نیستش که از آقای یونس ابن زبیان. این همه روایت گفتیم، اگه یادتون باشه گفتیم ابن ابی عمر بالاترین حجم 4000 خورده روایت هیچ کس در راویانی که ما داریم به اندازه ابن ابی عمر روایت نقل نکرده، یعنی شیخ شیخ همه راوی، یعنی بالاتر از همه، بیشترین روایت 4000 خورده. بعد حالا در این همه روایت یه روایت فقط از این آقای یونس نقل کرده، حالا دیگه حالا دیگر کار ندیم، ما فعلا داریم نقض اینو داریم، نقض اینو جواب میدیم، اون کار دیگه نه، چرا کسای دیگه نقل کردن. ولیکن ایشون یه روایت، همین روایت نقل کرده. این یه روایت هم چیه؟ این یه روایت هم چون یکی دیگه هم نقل کرده اومده این نقل کرده، یعنی تنها آقای یونس بن زبیان نقل نکرده بوده، برید هم باش بوده، برید اگر برید هم باش بوده، برید حالا نمیدونیم کیه، اگر صحبت سر این که این برید بوده یا یزید بوده، یزیدش هم یزید ابن خلیفه بوده، یا خدمتتون عرض کنم که یزید ابن یا ابا خالد قمات بوده، یا یزید ابن خلیفه بوده یا ابا خالد قمات بوده، که اون ابا خالد قمات اگه باشه اونم ثقه هستش، برید هم که باشه برید هم ثقه هست، برید ابن معاویه از اصحاب اجماعه، که در کنار اونها اینم اومده نقل کرده. یعنی یه روایتی هم که نه یه روایت نقل کرده، اون یه روایت هم چون کسی دیگه هم نقل کرده بوده اومده نقل کرده، این خیلی اشکال نداره. نه نه، همین که عرض کردیم، همین که شیخ نقل میکنه از موسی بن قاسم، میگه که ان صفوان و ابن ابی عمر دو نفر نقل کردن، هم صفوان و هم ابن ابی عمر. ابن ابی این از ابن ابی رو صفوان از کی نقل کردن؟ از یکی از این دو نفر، یا برید و یونس یا یزید و یونس، یعنی یه نفر نقل نیست، ناقل این حدیث نیست، میگه ما سألنا دو نفریمون خدمت امام، بنابراین از یک نفر معلوم میشود، از یه نفر نقل نکرده، از دو نفر نقل کرده، از دو نفر نقل. پس این که سیره این بوده که از ثقه نقل نمیکنه، ورفر زمین رو اگه این آقا رو ثقه ندونیم، در کنارش از سیسکی هم نقل کرده، اگر شخص ضعیف منفرد بود نقل نمیکنه، این حالا چیه؟ منفرد نیست، کسی دیگه هم در کنارش هستش. این یه جواب. البته در این که اون یزید هستش یا برید هستش، اون یزید هم ابا خالد قمات هست یا یزید ابن چیز هست، چون اینا همشون از اصحاب امام صادق هست، برید ابن معاویه باشه از امام صادق هست، از اصحاب امام صادق، ابا خالد هم باشه از اصحاب امام صادق، ابا خالد قمات هم باشه از اصحاب امام صادق، یزید ابن خلیفه هم باشه از اصحاب امام صادقه، و این بعیدم هستش که البته برید ابن معاویه که اصلا در زمان امام صادق از دنیا رفته، بنابراین در اون که خیلی بعیده که این بخواد از برید ابن معاویه نقل بکنه، چیز ایاتون باشه ابن ابی عمر طبقه چندمه؟ طبقه سومه، طبقه سومه، این طبقه سوم از طبقه اول، اونم طبقه اول کسانی که در زمان خود امام صادق دنیا رفتن، این خیلی مشکلی که فاصله خیلی زیاده. اون دوتا بعد از امام صادق دیگه هم بودن، اون آقای چیز و اینها، ابا خالد و قمات و اینها، اون احتمالش بیشتره، ولی با وصف این بازم مشکل هستش که کسانی که از امام صادق روایت نقل میکنن، یعنی عمر ابن ابی عمر به اونها برسه. به همین جهت بعضی از آقایون آقای صبحانی احتمال میدن که در وسط کسی نه صدق شده باشه، یعنی بین ابن ابی عمر و یونس ابن زبیان، بله، یعنی ور وسطش اینجا یه بر ارسال داره، یه نفر اینجا این وسط افتاده باشه، که اونجا اگر اینجوری باشه که دیگه هیچ اشکالی نداره که شیخ ابی عمر از اون وسطی، ما خبر نداریم که کی هست که بخوایم دربارش حرف بزنیم، که رو اون قاعده عام دیگه نقض نمیتونیم بگیم، اون قاعده عام رو نقض، بله دیگه، این همش احتمال. کی
شما از کنم بالا داشتیم که روایت مد هم داشتن علی و حمزه، این یه روایت فقط
چرا حالا میام یکی این یه جواب میشه. جواب اول این است که پس سه تا جواب داریم در اینجا. این یه روایت، این یه روایت هم در کنارش کسای دیگه هم بودن، احتمال هستش که اصلا اون راوی اصلی سقط شده باشه در این وسط. این احتمال این که میگه راوی چیز میشه جواب دوم، اون که در کنارش میشه جواب اول میشه در کنارش یه راوی دیگه بوده، این که گفتیم راوی ممکنه شیخش سقط شده باشه میشه جواب دوم، میشه جواب سه. نه یزید باشه، یزید ابن خلیفه باشه یا ابو خالد قمات باشه، آره یعنی در هر سه صورت، چه بگیم اون آقا برید هست، چه بگیم یزید ابو خالد قمات هست، چه بگیم یزید ابن خلیفه، چون اینا از اصحاب امام صادق بودن، اینها احتمال اینکه عمر از معمرین باشه و اون اصحاب امام صادق رو درک کرده باشه ضعیفه، بنابراین ممکنه یه نفر اینجا چی باشه در سند حذف شده باشه، این احتمال دومه، بنابراین نقض قاعده نمیشه. همین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال دیگه، احتمال که آمد دیگه نمیشه گفت ثقه نیست. و نقطه اصلی، جواب اصلی این است که اصلا یونس ابن زبیان معلوم نیستش این ضعیف باشه، ثابت نیست، با اینکه رجالیون چیه؟ رجالیون ایشون رو تضعیفش کردن در مقابل اون روایاتی که ذمش هست، روایت متن هم هست. روایت متنش کدومه؟ روایت متنش همین است که آقای چیزم نقل میکنه، آقای کشی هم روایت متن رو نقل میکنه. روایتی هم که نقل میکنه این هست، میگه که سأل تو ابا عبدالله، هشام ابن سالم هست، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام بله عن یونس ابن زبیان، از امام صادق درباره یونس ابن زبیان نقل سوال کردم، فقال رحمه الله، خدا رحمتش کنه، این بعد از مرگش بوده، بعد از مرگش دیگه خیلی مهمه حضرت فرماشه، و بنا لهو، حالا البته بعد از مرگش نمیتونه باشه چون در تا زمان امام رضا هم ظاهرن بوده، به هر حال حضرت دعاش میکنه، فقال رحمه الله و بنا لهو بیتن فی الجنه، خدا رحمتش کند، خدا بیتی در بهشت برای او ساخته، خانه ای در بهشت داره، کان والله مأمونن فی الحدیث، به خدا قسم که صادق بود در احادیثش، که این رو آقای خویی هم نقل میکنه، ولی آقای خویی تضعیف میکنه، این میگه ابن عربی هست، ابن عربی در سند این روایت هست مجهوله، بنابراین بله تضعیفش کنه، ولیکن در مقابلش این روایت رو بزنتی که باز یکی از اصحاب اجماع هست در جامعه بزنتی آورده، به سند صحیح از امام صادق آورده، بنابراین در مقابل اون روایت زم این روایت هم چیه؟ این روایت هم هست که حضرت دعاش میکنه. یه مطلب اینم آیت الله بهجت بر من گفت در رابطه با این آقای سرم زبیان که این رو انشاءالله فردا براتون عرض میکنم، ثابت نیست، ثابت نیست دیگه، سه تا جواب داریم برای اینکه ثابت، انقدر ما حالا لقش کنیم کافی هستش دیگه، لازم نیستش بگیم که بله، انقدر که بگیم که ما بله ثابت نیست برای ما ضعفش، همینقدر ثابت نشه برای ما کافی هستش که ها، چون میخوایم نقض بکنیم از ما باید ثابت بکنیم که اینا ضعیفن، اگر ما با ثابت بکنیم، اگه ثابت نتونستیم بکنیم اینا ضعیفن، این قاعده نقض نمیشه، این قاعده که میگم مشایخ، قاعده مشایخ ثقات نقض نمیشه. غفر الله لنا و علیکم ان شاء الله.